به من بوده و هست، اما یه وقت تو حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقت های سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
پخش شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه زنده کتاب فرهنگ بشنوید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرف‌ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را می‌خواستم. از همان حرف
وقتی تابستان می‌شد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد که روزهای خاصی توسط دورگر.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام او که مهربان است و دوستدار مهربانی. سلام. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه کتاب فرهنگ همراه لحظه های شماییم و لحظات شبانگاهی شیرین و ماندگاری رو برای تک تک شما آرزو می‌کنیم. اگر تا به حال شنونده برنامه کتاب فرهنگ سه شنبه ها بودید، میدونید که ما کتاب های خاص در حوزه مهارت های فردی و اجتماعی معرفی میکنیم به شما دوستان عزیز و سعی میکنیم که درباره این کتاب ها با شما گفتگوی مبسوط داشته باشیم و شما رو توصیه میکنیم که حتما این کتاب ها رو مطالعه بکنید که انشاءالله در مسیر زندگی و مسیر تعاملات فردی و اجتماعی شما و زندگی در جامعه بسیار بسیار کارآمد هستند. لطفاً در لحظه های پیش رو با ما همراه باشید. خدمت شما عرض کنم که جهان پیرامون ما در حال تغییره و ما باید مهارت‌هایی رو بیاموزیم تا خودمون رو با این تغییرات همگام و همسو کنیم. برای برنامه امشب کتابی رو آماده کردیم با عنوان مهارت‌هایی برای جهان در حال تغییر یا خودآموز سواد پایایی، که بسیار بسیار کتاب خوبی هست. این کتاب نوشته آران استیپه هست و مترجم اون هم آقای حسین سبتی. با ما و ماجراجویی در جهان این کتاب همراه باشید. خب ما در جریان برنامه پرسش رو هم مطرح میکنیم که شما دوستان عزیز شنونده با دقت نظر درباره کتابی که به شما معرفی کردیم و صحبت‌های کارشناس مهتم برنامه میتونید پرسش ما رو حتما مد نظر قرار بدید، پاسخ صحیح رو انتخاب بکنید و برای ما ارسال کنید. ضمن اینکه این نکته رو خاطر نشان میکنم که به یک نفر از دوستان عزیزی که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنن یا از طریق تماس تلفنی با ما در ارتباط باشن، یک جایزه و یک هدیه نقدی هم تقدیم خواهد شد به رسم یاد بود. اما پرسش برنامه امشب، در کتاب مهارت‌هایی برای جهان در حال تغییر کدام گزینه جزء موانع تغییر عادت‌های غلط درباره حس رضایت نمی باشد؟ دقت بفرمایید، حتما به کلمه نمی باشد. گزینه‌ها رو خدمتون اعلام می‌کنم. گزینه اول، فرهنگ مسلط مادی‌گرایی حاکم بر جهان. گزینه دوم، اینکه می توان از طریق روش‌های مادی تمایلات غیر مادی را نیز برآورده کرد. گزینه سوم، خو گرفتن انسان عصر مدرنیسم به لذت‌گرایی حسی و تملک‌گرایی. و گزینه آخر، نداشتن توانایی انتقاد از خود و ارزش‌های حاکم بر جامعه و توجه نکردن به ارزش‌های جایگزین. حتما اگر دقت نظر داشته باشید و شنونده ما باشید، میتونید پاسخ صحیح رو در میان صحبت‌های کارشناس برنامه و بخشی از کتاب که برای شما انتخاب شده و تقدیم شما میشه پیدا کنید از طریق سامانه پیامکی 30558 و همینطور شماره تلفن 220-485. میتونید با ما در ارتباط باشید تا حوالی ساعت 19. ما منتظر دریافت پاسخ‌های شماییم. اما همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه جمع آقای علی مصباحی، کارشناس در حوزه کتاب و نشر. سلام میکنم حضور شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان گرامی برنامه کتاب فرهنگ و شما سرکار خانم خواجه نصیر. امیدوارم امروز هم بتونیم مطالب مفید و جالب توجهی تقدیم کنیم. برنامه امروز همونطور که فرمودین معرفی و تحلیل اجمالی از کتاب مهارت‌های برای جهان در حال تغییر هست. بله. کتاب نگاشته شده یک دانشمند انگلیسی و صاحب نظر در حوزه روانشناسی زیست محیطی و تحلیل بافت‌های فرهنگی، از چند جنبه خیلی حائز اهمیت هست. به طور اجمالی میشه گفت لب کلام و محور اصلی پیام کتاب نقد سبک زندگی غربی مدرن هست و به نکات خیلی تأمل برانگیزی هم انگشت اشارهشو برده. و این کتاب حالا چرا برای جامعه ایرانی میتونه مهم و مفید باشه؟ ببینید، هنوز خیلی هستن فکر میکنن که حرکت به سمت پیاده سازی ارکان تمدنی سبک مدرن میتونه ما رو به سعادت و رفاه و آسایش برسونه و بعده تنها گزینه‌ای که ما میتونیم به سمتش حرکت کنیم.
درست.
و خب ما تو این کتاب شاهد هستیم که یکی از شخصیت‌های برجسته علمی که از دل یکی از مهمترین گهواره‌های مدرنیسم یعنی کشور انگلستان محل ظهور امثال فرانسیس بیکن نکاشته شده، مستدل و مستند ناکارآمدی‌ها و بحران آفرین‌های این سبک زندگی رو بیان می‌کنه و البته به قدر توانش هم سعی می‌کنه پیشنهادها و راهکارهایی برای برون رفت از این بحران‌ها ارائه کنه.
بله، در واقع توجه به علوم انسانی و تحولاتی که در جهان در حال تغییر هست و ما باید خودمون رو همسو بکنیم با این مهارت، اما با توجه به ارزش‌های انسانی و به دور از مادی‌گرایی و توجه به رشد معنوی انسان‌ها. نکته حائز اهمیت است که انشاءالله بتونیم در این برنامه با شنوندگان صحبت بکنیم و بیشتر این کتاب ارزشمند رو به علاقه‌مندان مطالعه این کتاب معرفی کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. 8:11 است. در این کتاب می‌خوانیم یکی از مهمترین عادت‌های غلط فرهنگی دوران ما این است که گمان می‌کنیم می‌توان از طریق کسب توان مصرف و تملک بیشتر به حس رضایت رسید. کدام گزینه میتونه تعیین کننده این حالت باشه؟ شاید اگر قدری بیشتر فکر بکنیم در این کتاب بتونیم پاسخ سوال رو پیدا بکنیم. فرضیه بنیادی کتاب راهنمای عملی آموزش سواد پایه‌ای اینه که قرن 21 شاهد تغییرات چشمگیری خواهد بود که کمتر از تغییرات قرن 20 نیست، اما این تغییرات دارای ماهیتی کاملا متفاوته. علت این تفاوت ماهیت هم تلاقی روندهایی که به طور جداگانه در معرض نبود قطعیت قرار دارند. همچنین این وضعیت به طور کلی بیانگر خط سیر جامعه بشریه. جمعیت جهان در حال افزایشه. مصرفگرایی در کشورهای در حال توسعه به سرعت رشد میکنه و در نتیجه تقاضا برای انرژی، آب و منابع زیستی رو به رشده. در همین شرایط دیگه نمیتونیم به کسب انرژی از سوخت‌های فسیلی ارزان قیمت بسنده کنیم، بلکه از اونجا که تولید نفت به میزان حداکثری خودش نزدیک میشه و در مسیر اتمام ذخایر طبیعیش قرار میگیره، هر پدیده‌ای رو که به نفت وابسته است از حمل و نقل و تولید پلاستیک گرفته تا کشاورزی در حالت مخاطره میبینیم. این روندها در کنار تاثیر اجتناب ناپذیر تغییرات آب و هوایی، تخریب زیست بوم و کاهش بیشتر منابع، بدان معناست که کره زمین کمتر از قبل برای زندگی بشر و حیات تعداد بیشماری از دیگر گونه های زنده مناسب خواهد بود. اما بریم به سراغ بخش اول صحبت هم با جناب آقای مصباحی درباره کتاب مهارت‌های برای جهان در حال تغییر. بفرمایید جناب مصباحی.
قبل از اینکه بخوام شروع کنم و ورود کنیم به مباحث خود کتاب، لازمه این مقدمه تقدیم کنم تا بهتر اهمیت مطالب کتاب مشخص بشه. خیلی از مقالات علمی معتبر به عنوان نمونه مقاله که در سال 2012 یعنی حدود 11 سال قبل در سایت سازمان بهداشت جهانی یعنی WHO منتشر شده و پایگاهی معتبری مثل ساینس دایرکت همونو بازنشر کردن، میگه که اختلال افسردگی تک قطبی به عنوان سومین رتبه عمده ترین عوامل بیماری در سال 2004 در جهان معرفی شده و این معضل یعنی افسردگی تا سال 2030 به رتبه نخسته تهدید کننده سلامت جوامع بشری میرسه. افسردگی تک قطبی اصطلاحاً همون افسردگی کلیه که با احساس مداوم غمگینی و خلق پایین و احساس بی‌ارزشی و عدم علاقه به فعالیتی که ما ازشون قبلا لذت می‌بریم، حتی میل به افکار خودکشی نمود پیدا میکنه و خیلی هم روزافزون در حال شیوع هست متاسفانه. خب حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که علت این رشد فزاینده افسردگی در جوامع بشری چیه؟ باز اگر جستجوی در مقالات علمی بشه و ما نمونه مقاله که در سال 2013 حدود 10 سال قبل در سایت مرکزی ملی اطلاعات بیوتکنولوژی ایالات متحده یعنی NCBI منتشر شده، تو اون مقاله رابطه مدرنیته و افسردگی از جهات مختلف بررسی شده و نتیجه این شده که تحلیل داده ها نشان میدهد که میزان مدرنیزاسیون یعنی افزایش مدرن شدن سبک زندگی افراد و جامعه به طور کلی با افزایش افسردگی رابطه مستقیم داره. یعنی به طور اجمالی بخوایم نتیجه گیری بکنیم، باید بگیم مدرنیته‌ای که بزرگترین دستاورد بشر امروزی است، میوه و محصول رنسانس یا به همون اصطلاحاً عصر روشنگری که درش بشر گفت خودم میخوام صرفاً با تکیه به عقل خود بنیاد خودم و علم خودم ربوبیت کنم خودم رو، نتیجه شده افسردگی روزافزون بشر. حالا مشکل کجاست و چه باید کرد؟ این کتاب در حقیقت یه تلاشیه قابل تقدیر و تأمل برانگیز از یک متفکر در مهد این تمدن برای پاسخ به این دو پرسش که یک، ریشه این بحران ها کجاست و چه نسبتی با ارکان دنیای مدرن داره، و دو، در قبال این بحران ها باید ما چه کنیم.
بله،
این بخش مقدمه بود که بعد قبل از ورود به خود کتاب تقدیم میشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشاءالله در بخش های بعدی باز هم از صحبت های شما استفاده میکنیم. 18:16 دقیقه است.
شابک فرهنگسرای دانایی.
معرفی کتاب ویروس های ارتباط. کتاب ویروس های ارتباط به قلم ابراهیم میثاق در 144 صفحه نگاشته شده و نشر مهرستان آن را چاپ و منتشر کرده است.
شابک
مطالب و محتوای کتاب. کتاب ویروس های ارتباط که درباره آسیب شناسی ارتباط و مهارت های مدیریت روابط در خانواده نگاشته شده، در فصل اول خود به موضوع ارتباط و مسائل پیرامون آن پرداخته و فصل دوم کتاب که با عنوان ویروس های ارتباط در صفحات کتاب جای گرفته، درباره گفتگو کردن های سازنده و غیر سازنده، محکوم کردن و نیز رفتارهای ناپسندانه مانند تمسخر، منت‌گذاری، رسوا کردن، بی‌اعتنایی، تحقیر، توهین و امثال این موارد است. فصل سوم کتاب به انواع ارتباط میان زن و شوهر پرداخته و فصل چهارم پژوهش‌های مرتبط با روابط خانوادگی را برشمرده و تشریح کرده است.
شابک
خانش بخشی از کتاب. یکی از راه‌های رسیدن به زندگی رضایت بخش افزایش قدرت ارتباط است. ارتباط موفق در تمام حیطه‌های زندگی نقش سازنده دارد.
همچنان با شما شنوندگان عزیز همراهیم در برنامه کتاب فرهنگ. درباره کتاب مهارت‌هایی برای جهان در حال تغییر با شما گفتگو می‌کنیم. در این لحظه جناب آقای حسین سبتی مترجم این کتاب هم بر روی خط تلفنی ما حضور پیدا کردن. جناب آقای سبتی شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما هم خوش.
بزرگوارید.
سلام آقای دکتر.
سلام از ما، شب شما هم خوش.
سلامت باشین انشالله. برای شروع گفتگو لطفاً بفرمایید که چگونه با این کتاب آشنا شدید و چه دلایلی انگیزه شما برای ترجمه این اثر؟
اول از همه من تشکر میکنم، قدردانی میکنم از این برنامه و از این گروه تولیدی و از شبکه فرهنگ که توجه میکنه به این مسائل مهم و اشاعه میده به هر حال دانشی رو و مطالبی که تولید شده در سطح جامعه و در راستای اون رسالت مهم صدا و سیما که در سند بالادستی بهش اشاره شده مبنی بر دانشگاه عمومی.
بله.
توجه میکنه و این آموزش همگانی رو در دستور کار خودش قرار داره. این که من چگونه در واقع به این کتاب رسیدم، سال هاست که بنده تقریبا یک دهه است که جزء دغدغه های من هست که چگونه ما میتونیم در واقع دانش رو و دیتا رو و اون چیزی رو که تحت عنوان دانش فرا میگیریم و یاد میگیریم اون رو به کار بگیریم، یعنی ما چگونه میتونیم فلواقع عالم عامل باشیم.
بله بله.
از این جهت نگاهی میکردم دیدم در دنیا یک توجهی شده به یک کانسپت و مفهومی تحت عنوان سواد یا لیتریسی.
بله.
اون چیزی که در تبیین مفهوم سواد به معنای نوش و امروزیش فلواقع توجه شده نوعی بدل شدن دانش به حیطه توانش هست.
بله. یعنی
همون چیزی که در ادبیات کهن ما و در فلواقع گفتار بزرگان ما وجود داشته و توجه می شده بهش، تقبیح می شده کسی که عالم بوده اما عامل نبوده، عالم بی عمل بوده.
بله.
و مثال های زیادی براش بوده، همه ما شنیدیم. خب این در یک قالب و در یک مفهومی در یک دنیای در بخشی از دنیای دیگر به یک شکل دیگر به یک فرم دیگری بیان شده بود. از اونجا که به هر حال رشته تحصیلی من حوزه سیاست گذاری فرهنگ و برنامه ریزی و خط مشق گذاری فرهنگی بوده، یکی از مسائلی که برای من خیلی اهمیت داشته این مفهوم توانش فرهنگی بوده.
درست.
یعنی من همیشه به این موضوع فکر میکردم که ما چطور میتونیم در فرهنگ قوت داشته باشیم، قوی باشیم.
بله.
یکی از این مؤلفه ها که در حالا این جستجوهای من به دست آمد بحث سواد فرهنگی یا کالچرال لیتریسی بود.
بله.
یعنی فلواقع کنشگری به قول بوردیو جامعه شناس فرانسوی، کنشگری در میدانهای فرهنگی.
درست.
یعنی یا تبدیل دانش فرهنگی به یک توانش فرهنگی.
درست.
از این منظر در این سرچ و در این جستجو من به یک مجموعه سخنرانی هایی در واقع دسترسی پیدا کردم که شخصی در یکی از دانشگاه انگلستان اینها رو جمع‌آوری کرده بود و حالا مبتنی بر توسعه پایدار، مبتنی بر فرواقع توسعه متوازن و در حال تدوینش بود که حالا انتشارات کتاب سبز اون رو فلواقع نشرش داد. برای من جذاب بود. اولین چپتر و اولین بخشی از این کتاب رو که ترجمه کردم و نگاه کردم و تورخ کردم همون کالچورال لیتریسی یا سواد فرهنگی بود که از منظر دیگری، منظر متفاوتی به این کانسپت یا مفهوم توجه شده بود.
بله.
که مؤلفه هایی داشت و همینطور من حرکت کردم فصل به فصل، برای من جذابیت بیشتری ایجاد شد و کتاب بالاخره کامل به نتیجه رسید.
از نکات جالب کتاب اینه که در اینی که شاید نزدیک دو دهه از انتشار اولیش توی مبدأ گذشته، حرفا هنوز تازه است آقای دکتر.
بله.
خیلی جالبه.
تجدید چاپ داشته آقای مصباحی بزرگوار، اما سخن، بله، سخن تازگی داره. بله.
این نشون میده چقدر زمان انتشار اولیه جلوتر از زمان خودش بوده، چه پیشبینیایی کرده. این خیلی جالب بود برای من به عنوان خواننده. لطفا بفرمایید که از نظر شما مهمترین محورها و مباحث کتاب چیه؟ یه مقدار در مورد محورها با شنوندگان عزیز بیشتر لطفا صحبت بفرمایید.
بله. ببینید اون چی که من حالا از منظر خودم به این مفاهیم نگاه میکنم، محورهای کتاب اولا وریانس و تنوع بسیار بالایی از جهت مفاهیم.
بله.
مفاهیم داره، یعنی از مناظر متفاوتی به این موضوع نگاه کرده. اولا من از عنوان کتاب آقای مصباحی اگر اجازه بدید خیلی با سرعت شروع کنم.
حتما.
مهارت حضرت عالی مستحضرید به معنای حالا یک نوع اشراف، یک نوع تسلط، یک نوع چیره دستی و خبرگی هست در یک موضوعی. حالا موضوع چیه؟ موضوع جهان در حال تغییره. به یک عزیزی و یک دوستی من سالها که در دبیرستان درس بخوندم برای من نقل میکرد همه چیز در این جهان در حال تغییر، حالا غیر از خود کلمه تغییر که فعلا هنوز تغییر نکرده. چه؟ و تغییر، این جهان در حال تغییر واقعیتی است که ما با او مواجه هستیم. حالا این تغییر در کجا حادث شده؟ اون چیزی که در این کتاب توجه من رو به خودش جلب کرده تغییر در مفاهیم بوده. یعنی چی؟ یعنی تغییر در مفهوم علم. علمی که در بعد از رنسانس متولد میشه، علم به معنای ساینس آقای
بله.
چون ممکنه بعضیا نالج رو به معنای علم مراد کنن، علم به معنای اون پوپریش، به معنای ساینسش، به معنای اون چیزی که دنیای غرب برایش اهدافی تعیین کرده، قرار هست فائده گرا باشه، قرار هست که رفاه رو رقم بزنه. اون مفهوم در دنیایی که همون ساینس در اون متولد شده دچار تغییراتی شده.
درست.
یعنی ما شاهد یک نوع قلب در این مفاهیم هستیم.
درست.
از جمله همین خود علم. در این کتاب اون چی که بسیار بسیار توجه من رو بیش از همه امور به خودش جلب کرد، توجه و یک شیفت پارادایمی از علم به مثابه رفاه، به مثابه سود و فایده گرایی، به سمت پارادایمی بود که زیست معناگرا رو دنبال می‌کرد. زیست معناگرایی که خب می‌دونید معناگرایی در شرق متولد شده. اصلا این مفاهیم کاملا شرقی است و البته امروز قریب به یک قرن ما از تولد این مفاهیم در غرب میگذره و ما میبینیم که یک بازگشت و رجعتی به در واقع این تغییر و این تغییر یک نوع رجعتی و بازگشتی به مفاهیم بنیادی در مفاهیم بنیادی که در شرق متولد شده رو شاهد هستیم. این برای من بسیار
بله تو جای جای کتاب هستش که میگه به این فهوا به صورت کلی که باید از نگاه از بیرون یه مقداری برگرده به درون.
بله
اگر اجازه بدید فرصتی از پخش بگیریم مجدد در خدمت شما خواهیم بود. بخش دوم گفتگو انشاءالله.
من در خدمت.
۱۸:۲۷ دقیقه از پرسش برنامه امشب رو بار دیگه مطرح میکنم، حتما دقت نظر داشته باشید. در کتاب مهارت‌هایی برای جهان در حال تغییر کدام گزینه جزء موانع تغییر عادت‌های غلط درباره حس رضایت نمی باشد؟ گزینه اول فرهنگ مسلط مادیگرایی حاکم بر جهان، گزینه دوم این که میتوان از طریق روش‌های مادی تمایلات غیر مادی را نیز برآورده کرد، گزینه سوم خو گرفتن انسان عصر مدرنیسم به لذت گرایی حسی و تملک گرایی، گزینه آخر نداشتن توانایی انتقاد از خود و ارزش‌های حاکم بر جامعه و توجه نکردن به ارزش‌های جایگزین. پاسخ صحیح رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30558 یا از طریق شماره تلفن 220-485 با ما در ارتباط باشید. قرار هست که امشب به قید قرعه به یک نفر از دوستانی که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال میکنن یا با ما تماس میگیرن به رسم یاد بود یک هدیه نقدی تقدیم بشه.
خب جناب دکتر، آیا جا نداشت که ما در کتاب تعلیقیه ها و پانویس های بیشتری از سوی مترجم می داشتیم تا احیانا برای مخاطب ایرانی مباحث قابل فهم تر بشه به نظر شما؟
خدمتتون عرض شود که جناب آقای مصباحی، این فی‌الواقع بسیار بسیار ضروری است. یعنی ما در چاپ اول که البته به فوریت به چاپ دوم رسیده، من نمیدونم حضرت عالی مطلع رونمای این کتاب نمایشگاه کتاب امسال بوده در انتشارات سروش، دو سه ماه گذشت و چاپ دوم رسید. من اگر فرصتی در واقع در اختیار من باشه به اندازه دو ماه سه ماه، حتما این امر بسیار ضروری است. چون ما اگر بخواهیم مهارت‌هایی برای جهان در حال تغییر رو در یک کانتکست بومی فی الواقع بررسی بکنیم و بهش بپرداختیم در یک بافت داخلی و بومی و محلی، قطعا نیاز داریم که یا یک نالج جدیدی رو تولید بکنیم مبتنی بر همین مفاهیم، یا به واسطه در واقع پاورقی و مطالبی که بهش اضافه میکنیم در واقع کمک بدیم به فهم بومی این مفاهیم. البته که این کتاب یکی از کارهایی که من بسیار در واقع تلاش کردم در اون روزهای پایانی که به چاپ نزدیک بود با همکاری همکاران بسیار سخت کوش در انتشارات سروش حاشیه نویسی انجام شده. یعنی من تلاش کردم اون نکات مهم و مطالبی که در واقع بسیار اهمیت داره معادل اون سوتیت هایی که شما در یک مطلبی در مطبوعات